بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید،
عرض کردم.
بحث ما پیرامون اسامی و نامهای امام عصر علیه السلام. نام اول رو که همون محمد بود، به حسب استناد به برخی از روایات در باب این نام از اسامی حضرت، ما دیدیم که حضرت عسکری علیه السلام فرمودن به این که فرزندم رو نام نبرید مگر به همین صورت مقطعه، یعنی ناپیوسته. و در این حال در باب نحوه نام بردن امام 4 طایفه روایت. یک طایفه روایت دلالت بر حرمت میکرد، اون مطلقا نام نبرید. اون بعد 3 مضمون روایت توش وجود داشت. یه مضمونش این بود که کسی که نام میبره کافره، کسی که نام میبره مرتکب کار حرام شده و دستور ندادن، نهی کردن، جایز ندانستن نام ببرن. 3 تیپ روایت در شدت و ضعف. دیگه نام نبرید، اون کسی نام ببره کافره، کسی کار نام ببره کار حرامی رو انجام داده. یه طایفه از روایات هم دلالت میکرد بر اینکه نام نبرید تا زمان ظهور، که روایاتش خونده شد. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، شایسته است که این روایت رو بخونم و ذهن بینندگان عزیز رو نسبت به این مسئله روشن بکنم. امام زمان علیه السلام این همه بحث داره، اختصاص دادن آنتن تلویزیون و بیت المال به مثلا نام امام زمان، فرض بفرمید که شایسته است، رواست، و چه مشکلی رو حل میکنه؟ اصلا مشکلی وسط هست یا نه؟
یا مثلا یه کلمه فقط بگیم که نامشون چی هست و تمام دیگه، چرا بحث میکنیم؟
بحث بکنیم یا نکنیم؟ ببینید، ما یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام داریم به جناب معاویه ابن وهب، از در واقع اجلای اصحاب امام. ایشان در باب معرفت امام، حضرت به ایشان فرمودن به این که ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه، با فضیلت ترین و واجب ترین، ضروری ترین تکالیف و واجبات، واجب برای انسان شناخت خداست و این شناخت باید منجر بشود به اقرار بندگی. اینکه من خدا رو در درون خودم یافتم کفایت نمیکنه. این شناخت زمانی شناخت حقیقی است که مرا به بندگی بکشاند. چون وقتی عرض به حضورتون که من بخوام بگم خدا را به معنا و حسب واقع شناختم، یکی از زوایای وجودی و جلبت زوایا که غلطه، یکی از جلوات وجودی حضرت حق این است که مولاست و مولا در زمانی معنا پیدا میکنه که در مقابلش بنده وجود داشته باشه.
درسته.
و بنده زمانی در واقع میتواند بگد بندگی کردم که حرف او را گوش بدهند، نه اینکه بگه من با خدای مناجاتی بکنم، دستم رو بلند بکنم، بعد یه تمرکزی بکنم، خب پس من بندگی کردم. اون بندگی اون شیطانیه. بندگی آن است که اونچه که حضرت حق میفرماید انتخاب بشود. اصلا بنده انتخاب نداره، بنده اختیار نداره. اگه خودم رو بنده نمیدانم پس شناختم غلطه. و بعده معرفت الرسول، و واجب ترین بعد از شناخت حضرت حق و اقرار به بندگی ایشان شناخت پیامبر است و شهادت له بالنبوه، و اینکه من نسبت به رسالت حضرت ختمی مرتبت
اقرار بکنم،
اقرار
شهادت
و بعده معرفت الامام. سومین واجب طولیه، اول حضرت حق و بندگیش، ثانیاً حضرت رسول گرامی و رسالتش، ثالثاً معده معرفت الامام الذی بهی یعتم، اون امامی که من او رو به عنوان مقتدا انتخاب کردم. شناخت، اون شناخت خیلی جالبی در این حدیث، بنعته و صفته، به ویژگی ها و اوصاف امام، این مرحله شناخته، و اسمه و به اسم امام، فی حال العسر و الیسر، در حالت سختی، تنگ دستی و در حالت رفاه. یعنی شناخت امام زمان بردار نیست. حالا الان شرایط تحریمه، حال دخترم داره عروسی میکنه، حالا سختی ها هست، من باید دو شیفت کار بکنم. نه، این حرفا نداریم. معرفت امام چه در شرایط رفاه و آسایش از نظر اجتماعی باشن و چه از نظر تنگ دستی و در واقع گرفتاری باشه، وجوبش سقوط پیدا نمی کنه. این مثل روزه نیستش که اگه سالم بودی میگیری، اگه مریض بودی ساقط میشه، اگه در وطنت بودی میگیری، اگه در مسافرت بودی نمیگیری. این مثل حج نیستش که اگه راه باز بود میریم، اگه راه باز نبود نمیریم. در هیچ شرایطی معرفت امام تعطیل نمیشه. این یک نکته. نکته دوم، حضرت امام صادق میفهمه شناخت امام در دو سطحه، نعت و صفت که میگن شناخت وصفی امامه، و اسمی که شناخت اسمی امامه. شناخت اسمی امام سه مرتبه داره. یک، شناخت اسمی امام یعنی همون شناخت سجلی امام، شناخت شناسنامه امام. وجود نازنینش اسمش چیه؟ پدرشون کیست؟ لقبشون چیست؟ کنیهشون کدام است؟ این یه نحوه شناخته. خب اثر هم داره؟ چرا اثر نداره؟ این شناخت به حسب روایتی است که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت در روایتی بیان فرمودن، اوصیاء خودش رو معرفی کرده، من البعد که علی ابن ابی طالب باشد الی الختم که خاتم الاوصیاء وجود نازنین است امام عصر باشه، نام همه رو برده. در همون حدیث مشهوری که به جابر فرمودن تو پنجمی رو ببین سلام بر ایشان برسونید. خب این چه ثمره ای داره؟ ثمرهش اینه که وقتی ما یه طایفه ای از شیعیان رو داریم که چهار امامی هستن، بهشون میگیم که خب شما امام چهارمتون کیه؟ میگن جناب زید ابن علی. خب ما متوجه میشیم که اصلا زید تو اون لیست اسمش وجود
نداره.
پس این آقایون به انحراف رفتن. گرچه در امامت حضرت امیر علیه السلام مثلا فرض کنید اعتقاد و اعتراف دارن. وقتی ما به شیعیان میرسیم که مثلا اسماعیلیه هستن، شش امامی هستن، میگیم امام ششمتون کیه؟ میگن که جناب اسماعیل ابن جعفر فرزند حضرت صادق. خب ما میبینیم که اینا مشکل دارن، چون اصلا اسمی به نام جناب اسماعیل در اون لیست پیغمبر وجود نداره. پس شناخت اسمی جلوی بسیاری از انحرافات و به همین سادگی هم میگیرن که مثلا خیلی بخوای استدلال بیاری این حرفا، اون روایه روایت صحیح سنده و اون میشه شاخصه ما. اسم رو ارائه بدیم به اون در واقع روایت میبینیم وجود نداره. و یه مرتبه از شناخت اسم نشانه های تکوینی و ظاهری امام، شکل امام، قد و قواره امام، خلق و خوی امام که اشبه الناس خلقا و خلقن، مثلا وجود نازنین امام زمان شباهت ظاهری و باطنی وجود نازنین است امام و وجود نازنین پیامبر داره. شکل ظاهری هم خانوار طرفدار ندارم. کجا؟ شهر آبا و اجدادی، مکه و مدینه، نه مثلا در شام.
خیلی این حرف عجیبه. یعنی چی؟ یعنی در کوفه؟
ببینید چه اتفاقی برای اهل بیت میفته، چه اتفاق میفته. بعد حضرت ها وقلقت سألتنی انا امرن لو ان بنی فاطمه عرفوه حرسو الا ان یقتعوه بزعتن بزعتن. سوال چیزی کرده که اگه اولاد فاطمه بدانند اسمش را، در طلبش میان و جانش به خطر میفته. یعنی امام اشاره به تقیه میکنن، نامشون نبریم که تحریس نشن. و شما وقتی از یکی هی بخوای صحبت بکنی، حسوداه شاخکاشون تیز پیشه، خب اینی که دارن میگن کجاست و دنبالش بگردیم. و از فهمود حتی در بین بنی فاطمه امنیت نداره، چون بسید بن عباس، چون بسید بنی امیه، حتی در بین خاندان خودش که دیدیم معاملهی که جعفر کذاب مثلا باشون. بنابراین این طایفه سوم از روایات میفرماید ببینید که نامش را نبرید مادامی که عرض به حضورتون
خوف وجود داشته
خوف باشه. وجود داشته
در تقیه
باشه. اما طایفه چهارم از روایات، در طایفه چهارم از روایات ما داریم که جایز اسم امام رو ببریم، همون نام مبارک محمد رو ببریم. این نام بردن به پنج شکل در متون ما دیده شده. من به خاطر تعبیرهای مختلفی که در این روایات وجود داره از هر کدومش یکی دوتشو، ولی خب مثلا از بخش اولش شیش روایت رو میخونم. ببینید با طایفه چهارم روایات به ما میگن جایز، اشکالی نداره، میشه اسم رو حتی اسم محمد رو بود. حالا بخواهم ببینیم در کجاها وجود داره. در پنج نوع متن وجود داره. یک نوع متن هست که قبل از ولادت امام عصر علیه السلام، هنوز امام به دنیا نیامده، در زبان ائمه سلام الله علیهم اجمعین است. حضرت امیرالمؤمنین پیامبر عظیم الشأن اسلام دارن خلفاء خودشون معرفی میکنن، از امیرالمؤمنین شروع میکنن، یکی پس از دیگری، هم حدیث معروف جابره، یکی پس از دیگری معرفی میکنن، بعد ایشون میرسه به آخرین، تا اینکه فرمایش پیغمبر ما اینه مهدی و امتی محمدون الذی یملع الارض قسطا و عدلا. پیغمبر در دوره خودش به نام مبارک وجود نازل امام عصر اسلام اشاره کردن. حضرت علی نام دوازده خلیفه رو که میارن میفرماین فاذا حضرت هل حسن، زمانی که حسن از دار دنیا، حضرت هل حسن الوفاته، وقتی که نوبت در واقع رحلت ایشان می شود حسن ابن علی، فل یسلم ها الى ابنه، امامت رو به پسرش تقدیم می کند، محمدون اسم رو ذکر کرده. این دو حدیث. حدیث سوم، در احتجاج تبرسی از رسول اکرم از جبرئیل، حضرت پیامبر از جبرئیل شنیدم ثم ابنه القائم بالحق مهدی و امتی محمد ابن الحسن صاحب الزمان، باز به اسم مبارک امام علیه السلام اشاره شده. حدیث چهارم که از وجود نازنین حضرت صادق است، الخلف الصالح من ولدی و هو المهدی اسمه محمد و کنیته ابوالقاسم یخرج فی آخر الزمان یقال لامه ثقیل، نام مادرش که ما گفتیم هشت نام وجود داره، نام صغیر رو هم بیان میکنه. اینا ترجمه دیگه لازم نداره، دیگه فکر میکنم برای بینندگان عزیز مشخص باشه. و حدیث آخر رو در این طایفه از روایات که مربوط میشود به قبل از ولادت امام علیه السلام، حضرت عسکری علیه السلام به مادر ایشان یعنی حضرت نرجس خاتون ستحملین نذکرن، تو حامل پسری هستی و اسمه محمد، نام مبارکش محمد است و هو القائم من بعدی، قیام کننده بعد از من، و ادامه میدهد ابنی محمد هو الامام و الحجت بعدی من مات ولم یعرفه مات میتتن جاهلیه. یک مرتبه از مراتب شناخت، شناخت اسمی است. پس در طایفه ای از روایات که از ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست قبل از ولادت امامه، حتی از حضرت عسکری هم که بیان کردیم، هنوز وجود نازنین به دنیا
نیامده.
ستحملین، تو بارداری ذکرن پسری را. طایفه دوم از روایات،
خیلی داریم بخشی رو ببینیم و بیایم.
بله
خیلی ندارم. ممنونم. بخش کوتاهی رو ببینیم بیایم و در خدمت شما هستیم. بحث رو ادامه خواهیم داد. تصاویر قشنگی بود و همینطور متن بسیار زیبا و لطیفی اجرا شد. من به این فکر میکردم که حضرت مظهر لطف و مهربانی و عنایت حضرت حق هستند نسبت به ما، امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. بسیار مهربان، بسیار مهربان. فقط ما هستیم که باید در خونش رو بزنیم و با او ارتباطی برقرار بکنیم تا این لطف و رحمت و عنایت و محبت او رو بتونیم دریافت بکنیم. گروهی از بینندگان ما هر از چندی جناب استاد علوی میفرمایند که آ این برنامه‌تون شبها پخش بشه بهتره، ما هم خودمون بتونیم هم اعضای خانوادهمون بتونن بیننده اون باشن. ما از فرصت فضای مجازی استفاده کردیم و اقدام کردیم و کانالی رو اونجا راه اندازی کردیم که دوستان من لطف میکنن الان آدرسش رو برای شما زیرنویس میکنن، میتونید عضو بشید. حالا چه اتفاقی میفته اونجا؟ نه تنها خلاصه ی هر برنامه و بحثی رو شما همون روز میتونید دریافت بکنید، بلکه صوت هر برنامه هم اونجا قرار میگیره. مثلا همین برنامه که الان ما خدمتتون هستیم تا چندی دیگر بر روی این کانال بارگذاری میشه، عزیزان میتونن ذخیره بکنن و استفاده بکنن و گوش بکنن و بدین ترتیب شما همیشه این برنامه رو در اختیار خواهید داشت. تصاویر برنامه هم بعضن در اونجا قرار خواهد گرفت. خوشحال میشیم که اونجا هم با ما همراه باشید. خب فرمودید که گروهی از روایات میفرمایند که جایز است نام حضرت برده شود و اینها پنج دسته هستند. دسته اول اونهایی بود که پیش از ولادت امام زمان علیه السلام به این موضوع اشارتی داشتند.
طایفه دوم روایاتی هستند که در واقع در زمان ولادت امام بهش اشاره شده، پس طبیعتا از وجود نازنین امام حسن عسکری است. ابراهیم کوفی میگد به این که من به دستور امام برای من یک قطعه از گوسفند آوردن، گوشتی از بخشی از گوشت گوسفند رو برای من آوردن و اون کسی که فرستاده امام بود بیانش این بود هازا، که از طرف امام
بله.
بگو هازا من عقیقت ابن محمد، این بخشی از عقیقه پسرم محمد است. یعنی کلام امام علیه السلام برای بود که نام مبارک فرزندشون می بردن. و عرض به حضورتون که حدیث دومی رو که در این زمینه می خونم اون نوشته ایست که بر مزار مادر بزرگوارشون هست و علا قبرها مرحوم صدوق در کمال الدین میگد بین که و بر قبر حضرت نرجس خاتون اینطور نوشته و علا قبرها مکتوب علی، نوشته شده است هازا قبر ام محمد، این قبر در واقع مادر محمد هستش. و خب حکایت از این معنا میکنه که در دوران ولادت نامشون برده میشد.
و مزار حضرت نجس خاتون در همون سامر راست؟
در سامر راست هست ولی جای مشخصی رو ذکر نکردن،
در همون محبته امامین عسکریه.
چون علل قاعده حضرت خیلی آزادیه در رفت آمد نداشتن، نمیتونستن از اون بخشی که حصر خانگی بودن خارج بشن.
درسته،
علل قاعده باید در همون جوش. خب این هم طایفه دوم از روایات. طایفه سوم از متونی که ما میتوانیم بهشون رجوع بکنیم کلام دانشمندان شیعه است. ببینید شیخ صدوق خب گاهی تاریخ داره، مرحوم اربلی تاریخ داره، فقها و علمای ما کتابهای فقهیشون که نوشتم به مناسبت که به در واقع موضوع امام عصر علیه السلام میرسه گاهی به نام نامی محمد اشاره کردن. من به دو سه تا از این متون اشاره بکنم. یکی جناب شیخ مفید است. جناب شیخ مفید در الرسائل فی الغیبه می نویسد وقتی بخواد امام عصر علیه السلام معرفی بکنن محمد ابن الحسن العسکری علیه السلام و انه المهدی المنتظر خروجه فی آخر الزمان و انه غائب بعد فترت من ولادته و محمد ابن الحسن العسکری، یعنی نام رو بردن و مهدی منتظر، مهدی که منتظر خروجش هستیم در آخر زمان همین ایشان است، ایشان غائب میشن بعد از مدتی از ولادتشون که میگذره. جناب سید مرتضی در اعتقادات شیعه که کتابی دارن بیانشونه و یذهب الامامیه به اجمعهم، رأی علمای امامیه به اجماع این است که الا انها به نس الجلی علی الائمه الاثنا عشر اولهم علی بن ابی طالب نس جلی دارن، یعنی منصوص در روایت وجود دارن که امامان شیعه 12 تا هستند، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم محمد ابن الحسن المهدی المنتظر، باز به نام امام در کلام علمای متقدم شیعه اشاره شده. بعد از جناب اربلی و اما اسمه، صاحب کتاب کشف الغمه، و اما اسمه فمحمد و کنیته ابوالقاسم و لقبه الحجه و الخلف الصالح، باز به اسم امام علیه السلام اشاره شده. این هم کلام دانشمندان شیعی نسبت به امام علیه السلام. برخی از ادعیه که وجود داره و مربوط به امام میشه متن چهارم ماست که اسم امام درش ذکر شد. ما یه دعایی میخونیم، اولا مشهور شده به دعای فرج، کارش هم نمیشه کرد، باید بگیم دعای فرج، ولی این دعا برای سلامتی امام علیه السلام، حالا دیگه اسمی هم نمیشه مثلا فرض کنید جدای از اون کرد. اونجا که بین مردم مشهوره میگن اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن، یعنی در واقع لقب رو میارم. یکی از منابع و مصادر کتاب دعای ما یک کتابی است به نام مصباح اثر جناب کفعمی. اینا از منابع معتبره، منابع قدیمی ما هستن،
از مفاتیح خیلی قدیمی تر،
خیلی قدیمی تر، نزدیک های اصل در واقع غیبت و اینا هستن. اینا منابع در واقع مفاتیح هستن،
محدث قمی از اینها استفاده کرده. محدث
قمی اگر خواست کتاب دعایی رو بنویسه میگه این روایت رو، این دعا رو کفعمی در مصباح ذکر کرده.
چطور مفاتیح اینقدر بین مردم
بوده؟ این در واقع دیگه حالا شاید اولا مقدرات الهیست، بعدم دیگه اون زیرکی جناب محدث قمی که کتاب دعا رو برچه به یه شکلی در آورده، این فصل بندی کردن ها در واقع یک تحولیست در اون کار. میدونید که چند تا چیز وقتی تحول پیدا نکنه و بروز نشه از بین میره. یکی ادبیاته، ما الان نمیتونیم مثل قاجار صحبت بکنیم، یکی کسی مثل قاجاری صحبت بکنه کسی تحمل نمی کنه. یکی نوشتنه، مرحوم محدث قمی این نوشتن رو از اون سبک قدمایی به دوره خودش تبدیل کرد.
درست.
که شما امروز هم میبینید یه عده آمدن در همون متن مرحوم محدث قمی یه تجدید نظرهایی کردن، یه جابجایی‌هایی کردن، فونت رو عوض کردن، ویرگول گذاشتن، فست‌بندی کردن، میخوان تجدیدش بکنن، یعنی احیاءش بکنن. خب محدث قمی آدم زیرکی بوده، اون سرفصل ها و فصلبندی ها و تبویبی رو کرده، باعث شده که مردم راحت تر بتونن به کتاب دعا دسترسی پیدا بکنن. شاید مصباح کفعمی مثلا این خصوصیت رو نداشت.
حالا مصباح چی
مرحوم کفعمی در مصباح بیانشون اینه که اللهم کن لولیک محمد ابن الحسن المهدی فی هذه الساعه و فی کل ساعه. ولی پس در اون دعا که قابل اعتماد هم هستش، اینجوریست که حالا اگر کسی محمد ابن الحسن رو گفت دعا خراب بشه، چون در واقع استناد به کتب قدیمی ما هستش. پس در کتب دعای ما هست در بلد الامین و اسألو که به حق محمد ابن الحسن القائم به امرک، باز بلد الامین خودش یک از کتابهای معتبره. علامه مجلسی در زیارت آل یاسین بیانشون این است که اللهم صل علی محمد ابن الحسن حجتک فی ارضک. خب علامه مرزی آدم عادی نیست. پس در متون دعایی ما هم نام مبارکشون برده شده. و آخرین متنی رو که بیان میکنیم اسم مبارک حضرت آورده شده، گفتار دانشمندان اهل سنت هستش. ابن کثیر در البدایه و نهایه یعتقد فیهم الرافضه الذین اولهم علی بن ابی طالب و آخرهم المنتظر، در نام اوصیای پیامبر میگه رافضه عقیدشون این که اولین اونها علی ابن ابی طالب، آخرین اونها که منتظر هست به سرداب در سامرا و همه محمد ابن الحسن العسکری. آقای ابن کثیر، البته ما منتظر ظهور امام هستیم اما نه از سرداب. اینم حالا باید راجبش صحبت بکنیم که بحثایی که پیرامون امام هست و توطئه دشمن هم هست این که امام در سرداب مخفیه و مثلا شیعیان به اونجا یک، البته ما یه ارخ خاصی داریم ولی ظهور امام از سردا نخواهد بود. و بعد از حضورتون که ابن خلدون در کتاب خودش گفته که و خصوصا الاثنی عشریه منهم یزعمون ان الثانی عشر من ائمتهم و هو محمد ابن الحسن العسکری. اینجور نیست که اسم مبارک امام زمان در کتب اهل سنت نیامده باشه، به این تفصیل آمده. حتی اون اختلافی هم که داریم که اسم محمد باشه یا نباشه در متون اهل سنت وجود داره. ذهبی در سیر اعلام نبلا گفته که از شریف ابوالقاسم محمد ابن الحسن العسکری ابن علی الهادی، در واقع همه رو بیان کرده، محمد ابن الحسن العسکری که عسکری ابن علی الهادی هست. در سنن ابی داوود اومده و شیعه الامامیه الاثنی عشریه تقول ان امامهم الثانی عشر محمد ابن الحسن العسکری الذی غاب و سیظهر من غیبته. بنابراین در متون اهل سنت که من به برخیش اشاره کردم اسم مبارک حضرت مهدی به نام محمد آورده شد. از جمع‌بندی بین این چهار روایت ما باید یک قاعده داریم، میگم این که بین روایات مادامی که بشه، با اینکه از نظر معنا تعارض دارن، مادامی که بشه جمع کرد، میگن الجمع مهما امکن اولا من الترک، جمع مادامی که امکان داشته باشه شایسته تر است از اینکه ما بخشی از روایات رو چیکار کنیم بذاریم کنار. خب بعضی از این روایات میگه اسمو نبر، بعضی از این روایات میگه تا ظهور، بعضی از این روایات میگفتش که تقیه، بعضی میگه اصلا کلا نام ببر،
یعنی مباین هستن.
از بعض میبینیم که مفاهیم خود تعارض با هم دارن. جمعش اینه که بگیم اون روایاتی که میگفت اصلا نام نبر، اون روایاتی که مثلا میگفتش تا ظهور نام نبر، اینا رو جمع بکنیم که عدم جواز در نام بردن مربوط به یک ملاکه و اون تقیه است. اگر ترسی وجود داشته باشد گفتن نام نبر، و اگر ترسی وجود نداشته باشد مثل دوره ما که معاصر هست و هیچ ترسی هم وجود ندارد، به راحتی میشه
نام حضرت رو
برد. بنابراین اون سوالی هم که استادی در جلسه گذشته فرمودید که خب چرا گفتن که اسم نبرید، ملاک بنا که چی بوده؟ تقیه بوده، که وقتی اسم شایع بشه، اوصاف شایع بشه، حسودان در واقع بی تحرک نخواهند بود، جان امام که در خطر باشه، و این مسلم مربوط به شرایطی میشه که دوره معاصر و قبل از غیبت امام شروع در دوره غیبت که هر کسی دسترسی به امام نداره. بنابراین جمع‌بندی بین این روایات در نام محمد این است که عدم جواز در جایی است که در واقع ملاکی به نام تقیه وجود داشته باشه، ولی که ترس وجود نداشته باشه نام ایشون اشکالی برای بردنش وجود نداره.
بسیار خوب. خب من میتونم سوال بپرسم؟
خواهش بکنم. حتی اسامی دیگری هم برای امام هست و اونم میگیم. حالا بفرمایید سوال رو.
بکنم بحثمون تمام
شده. نه این تمام شده.
خب عرض کنم که یه موضوعی که تو ذهن شاید هم من و هم خیلی از بیننده هامون هست اینه که به هر حال خیلی ها در طلب دیدن امام هستن و یک موضوع جدید هم نیست، از دیرباز افرادی بودند که متاترانا و نراک میگفتند و حتی متوسل به این که مثلا 40 تا شب چهارشنبه جمع‌کران بریم و چنین بکنیم چنان بکنیم هم بودند تا مثلا سیمای نورانی حضرت رو ببینند. آیا این موضوع مدخلیت داره و اصلا خودش موضوعیت داره؟ ما باید در طلب دیدن امام اصلا باشیم یا نباشیم؟
جناب آقای سرجو یه بحثی رو مطرح خواهیم کرد. هدف از ملاقات امام خواسته منه یا وظیفه من؟ من دلم میخواد امام رو ببینم یا اینکه نه من وظیفه دارم اعمالی رو انجام بدم که امام رو ببینم؟ مسلم وظیفه ما دیدن امام نیست، وظیفه ما تشبه به امامه، نه تشرف به ساعت مقدس امام. پس تشرف وظیفه نیست، این که من دلم میخواد. توجه فرمودید؟
بله. حالا چیز خوبیه دیگه،
بله، دیدن امام هست. بله بله. ولی این که حالا من دلم میخواد به هر شکلی امکان پذیره، من در مسجد سهله به هر نحوی که باشم حضرتش را، در مسجد جمع‌کران به هر شکلی که باشم حضرتش را ملاقات می‌کنم، قاعدتاً این نیست. وقتی رسول گرامی فرماید به این که کتاب الله و اطرتی، من دو چیز رو برای شما قرار دادم، کتاب خدا به واسطه واو عطف میکند حضرات را بر کتاب، حکم معطوف و معطوف علیه یکی میشه. این در ادبیات مسلمه، علما هم بهش اشاره کردن. بنابراین حکم دسترسی پیدا کردن به امام عصر علیه السلام برابر است با حکم دسترسی پیدا کردن با قرآن. شما مسلط‌تر هستید از ما بر قرآن. در قرآن میفهمن ولا یمسه الا المطهرون،
لا
یمسه، لا یمسه. برای دسترسی ما در مقام طهارت که قرار بگیریم درست میشه. این که حالا من هزاران گناه تو گردم هست، لکن نهو برای اینکه میرم مسجد سهله با این سختی ها،
خب یعنی اگر کسی آسی و گناهکار باشه نمیبینه امام رو؟
نه اینکه نمیبینه، بالاخره شاید در یک مقام، چون نمیشه مردم رو به همین راحتی محروم کرد. ولی ببینید، اولا وظیفه ما تشبهه، اولا. و کسی هم که میخواد بره، اگر هم در مقام تطهیر نباشه، دل شکسته میخواد، دل شکسته میخواد، هر کسی رو راه نمیدن انصافا، باید کارت به استخون خورده باشه، یعنی دیگه افسار گسیخته باشه. اینش رو بخوام بهتون بگم. پس اولا وظیفه نیست، ثانیا مطهرون میرسن، ثالثا اگر در مقام تطهیر نباشه خب دل شکسته میخواد.
خب خیلی آخه مثلا میگن که ما خدمت حضرت برسیم کسب تکلیف بکنیم.
نه حالا این یه بحثی خواهد، این دیگه یه عنوانش که خیلی به جام مطرح فرمودید
بسه.
که ما در بحث ملاقات امام بیان میکنیم، ما 5 ملاقات با امام داریم، محصول اون ملاقات چه خواهد بود؟ آیا امام تکلیف رو مشخص میکنه؟ مسلم مشخص نمیکنه. اینو ما بحث به روایات خواهیم،
مثلا بگیم آقا الان وظیفه ما چیه، ایشون نمیفرمایند.
نه بیان نمیکنم، چون وظایف در روایاته، وظایف در رجوع به خبره است. این نیست برادر، این نیست.
که اگر
ممکنه امام عصر علیه السلام به اون شخص بفرمایند که گشایشی براش ایجاد بکنه، میگم تو این روایت رو ندیدی، یعنی روایتی از آبا و اجدادشون رو بیان میکنن که در کتاب‌های ما وجود داره و این آدم مثلا نتوانسته. حالا این اگر عالم باشه مثل علامه هلی یا مثلا دیگران باشه، خودشون میفهمن چیه. ولی اگر مثلا جاهل باشه، خب نام که روایت رو نفهمیدم، برم از امام مثلا یکی از علما بپرسم که آقای روایت چیه. نه، قطعا ارشادشون از ناحیه خود نخواهد بود، ارشادشون به کلمات آبا و اجداد شما.
خب چنانچه مقدس اردبیلی به بنبست که میرسید، خدمت امیرالمومنین مشرف میشد و مشکل حل میکرد.
اینو اونجا حل میکنیم انشالله، اون انشالله تو بحث ملاقات حل میکنیم که امام فرمایش خودشونو در تکالیف میگفتن یا میگفتن میگه تو اون روایتو مثلا در الغیبه طوسی ندیدی، ارشاد میکردن، چیزی از خودشون میگفتن. اینو ما تو بحث ملاقات که اصلا ملاقات به چه معنایی هست و چند شکل داره، کدوم شکلش شیعه قبول داره و بر اساس اون شکل چه اتفاقاتی میفته، اون اشاره در اونجا بحث خواهیم کرد.
و افرادی هم که مشرف شدن، ما خبری نداریم که همش اتفاقی براشون افتاد، امام مثلا چیزی گفته باشند که
تا حالا که در توقیعاتی هم چیزی نبوده، در تشرفات هم که حالا اونانشون که مولا عالمان بوده چیزی نبوده که همچین گره‌گشایی‌هایی بوده باشه، گره‌گشایی‌های تکلیفی ها. اینکه مشکل زندگی طرف حل بکنن که اگه نظر نکنه هممون به بنبستیم، توجه می‌فرمایید؟
یعنی همین گشایش هایی هم که الان تو زندگی هست
به نظر ولایی امام عصر علیه السلامه. مطابق بستگی داره من چقدر ایشون رو زنده بدانم در زندگیم، کجای زندگی من هست که روم بشه هر مربوط به این اندازه آبی که داریم میخوری مردم به من توجه نمی‌کنن.
اینو من شنیده بودم، حقیقت داره.
بله، به این رو آبی که داری میخوری، یعنی آب رفع تشنگی میکنه، یه ضرورته. اصلا ما ضرورت امامو تو زندگیمون تشخیص نمیدیم، ما امامو یک موجود موهوم میدانیمش که گاهی اگه گرفتاری پیش آمد شرفیاب محضرش بشه، که گاهی توجه میفهم شرف میکنم. ولی مقام امام بالاتر از این حرف هست. به نظرم با تلویزیون در یک بحث امام شناسی وارد بشه، که البته محضور زمان نداشته باشه که وقت اونا تنگ بشه، وقت اینا تنگ بشه.
مثل الان یه بحث... وقت تمام شد.
یه بحث مبسوط میخواد که ما شاخصه تشیع امامت، وقتی من جایگاه امامت رو نمیدونم، خب چه توقعی هم مردم دارم که مثلا آقا با امام زمان چیکار داری میکنی؟ ما فقط یاد گرفتیم که از امام زمان بخوایم. هر وقت هم میخوایم میگم آقا مریضمون رو شفا بده، هر وقت میخوام میگم آقا گره رو باز کن، عروس خوب، داماد خوب، چکمون برگشت خود. خب یه دفعه نبود آقا تو بس خودت بخوای. خب چون شاید واقعا اینقدر شناخت حاصل نشده، یعنی جایگاه امام تبیین نشده برای من.
حالا امیدواریم که این برنامه کمکی بکنه.
به نظر میاد که بله، شاید هم حالا این برنامه و در این حال لازم هم هست لازم این مسئله بپرداز حق امام هست.
استاد خیلی ممنونیم.
تمام
شد وقت ما.
پس ما چهار تا امام اسم دیگه میدونیم
انشاءالله جلسه آیند. ممنونم از لطفتون و از همه بیننده های عزیزمون سپاسگزارم که با ما همراه بودید. یا الله، خدا نگهدار.
کننده است همه اینها تا این کجا، و بخشی هم از شناخت اسمی امام شناخت در واقع تاریخچه دوره امامه. خودش در چه دوره زندگی کرده، دوره امامت چقدر طول کشته، با کدام یک از تواقیت معاصر بوده، تاثیرگذاریش بوده، شاگرداش کیا بودن، اصحابش کیا بودن، حرکت امام چی بوده، همه اینها در شناخت ما نسبت به امام تأثیرگذاره.
و ما موظفیم
به عنوان اولین مرتبه از مراتب شناخت به شناخت اسمی برسیم، و شناخت اسمی در جای خودش راهگشاست و کارگشاست. مرتبه بعدی خب شناخت مثلا فرض کنید ویژگی های امامه، این رو باید انشاءالله ریز ریز بهش برسیم. ویژگی های امام بسته که زیر رو کردن روایاتی که در باب حضرت هست، تاریخی در باب حضرت هست مثلا پیدا بکنیم. مخفی بودن آثار حمل مادر ایشون، مخفی بودن ولادتشون، خاتم الاوصیا بودنشون، پنهان زندگی کردنشون، اینکه میراث انبیا نزد ایشان است، اینکه بیعت احدی بگرده، این ویژگی های امام عصری در هیچ از امامان دیگه نبوده، اینکه شیطان به دست ایشان کشته می شود، اینکه جناب عیسی از آسمان نزول خواهد کرد و به حضرتش اقتدا، ایجاد و حکومت واحد جهانی، پر کردن زمین از عدل و داد، از بی بردن ظالم و ظلم، و عرض به حضورتون که این میشه شناخت ویژگی های امام. اما شناخت اوصاف امام، این کس امام کیه، جایگاهش کجاست، این عالی ترین متنش در زیارت جامعه کبیره آمده و یکی هم در زیارت قدیریه حضرت امیر علیه السلام آمده. این دو تا زیارتنامه که صادر شده است، هر دو از ساعت مقدس حضرت امام هادی علیه السلام، هر دو در شناخت امام و امامت به ما کمک میکنه. بنابراین شناخت امام سطح بندی داره، گام اولش معرفت الاسم، گام آخرش اینه که خالو من بفهمم واقعا بکم فتح الله و بکم یخته میان چی. خب اینا مزامین عالیه صحیح هست و این رو باید یک توضیح داد و نحوهی تفسیر کرد که به قرآن هم در واقع انطباق پیدا بکنه.
خواهی میکنم استاد، این که میفرمایید شناخت امام، منظورتون امام دوازدهم که نیست،
کلن دیگه همه امامان دیگه، بله دیگه،
یعنی من باید تمامی دوازده امامم رو به عنوان اینکه اسمشون چیست، ویژگی هاشون چیست،
اون حداقل شناخت دیگه، که وقتی در شب اول قبل، حالا شب اول قبل که اصطلاح غلطیه، در عالم برزخ که وارد میشیم، زمانی که از دار دنیا رفتیم و قضاهای الهی جاری شد، خب میگم من امامم.
خب این که میگن باید میگن در قلب تو باشه تا بتونی به زبان جاری بکنی.
خب این که بخوایم به قلب باشه، وقتی بخواد ورود به قلب بکنه، اولش دیگه از زبان در واقع صادر بشه دیگه، بالاخره باید ما در یه مرتبه خودمونو مرتبط به این شناخت کرده باشیم، یه مرتبه مرتبط به این شناخت شده باشیم تا به قلب رسوخ بکنه. ولی خب بله، زبان حال است در اونجا به پاسخ دادن، ولی زبان حال هم که خود به خود ایجاد نمیشه، که باید این شناخت یه شناخت حداقل از ظاهر آغاز شده باشه. بنابراین اگر ما بحثی رو راجع به اسم امام داریم و اینکه چرا این اسم نحوه خاصی در نام بردن وجود داشته، بسنده که اولین نحوه و اولین گام از شناخت امام علیه السلام معرفت اسمی امام است. حالا بعضی هم تا آخر عمرشون بیشتر از این معرفت اسمی چیزی بیشتر نمیدونن، یعنی فقط میدونن که 12 تا امام است و نفر اول کیست و نفر آخر کیست، اما اینکه الان حقیقت اینا چیه، خب خیلی از کسانی که متولی ولایت خاندان هستن نمیدونن. نمیدونن واقعا حقیقت امام با انبیا قابل قیاس نیست، از انبیا برتر هستند. اقتدای عیسی به حضرت خاتم الاوصیا خب به هر صورت نشون میده که معموم است و معموم قدرش پایین تر هستش دیگه، توجه میفرمایید؟ ولی جایز نیست که آقایی که جلو هستش از ذرات به پایین تر باشه و عیسی مثلا روح الله بهشان اقتدا بکنه.
و خاتم الانبیا چطور؟
خاتم الانبیا به حسب روایت اون آیه شریفه عرض به حضورتون انفسنا، نه نه برتر که قطعا برتر هستن، چون سید الانبیا هستن، نهایت در مقام ولایت برابر با وجود ناظرین است امیر میشن، ولی این که برتر باشن نه،
و این که مولا
پایین تر باشه. بله،
این که مولا فرمود که انا
عبدون دیگه اشاره قطعا برتر هستن، این که تردیدی درش اول و ما خلق الله هست، اما از نظر مقام ولایت انفسناست دیگه، فرمود جان من هست، خود من هست. و ما در روایات زیاد داریم که هر کاری که با علی میکنی برمیگرده به من، توجه میکنید؟ باش مخالفت میکنید، مخالفت با منه، باش دوستی میکنید، دوستی با منه، این برابری و هست. اما اینکه پیغمبر از همه دواقع وجودات برترن، تردیدی درش نیست. اما اینکه سایر انبیا از ساعت مقدس ائمه سلام الله علیهم اجمعین موقعیتشون چیست؟ قطعا پایین.
حالا من این رو همینطور میخوام بپرسم، چون فکر میکنم ما پیرو هستیم و شیعه هستیم و باید تبعیت بکنیم، ما بله. نباید به این موضوعات شاید خیلی ورود بکنیم، ولی آیا از حیث رتبه و مرتبت میان مولا علی علیه السلام و سایر حضرات ائمه تفاوتی وجود داره؟
ما تو روایت داریم که حضرت وقتی داشتن از وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان داشتن از دو نوه بزرگوارشون صحبت میکردن و در انتها فرمودن و ابوهما افضل من امام، پدرشون برتره. و همون که فرمایش شما هست که ما نباید بین این بزرگواران مقایسه بکنیم،
ما از همشون باید تبعیت کنیم،
اطاعت باید نسبت بهشون داشته باشیم و مودت نسبت به اونها داشته باشیم و معرفت نسبت به اونها داشته باشیم. این ستاره از ما خواستن معرفت به ساحت مقدسشون و مودت نسبت به وجوداتشون و اطاعت از در واقع فرمایشاتشون. اما اینکه مقایسه بکنیم، خب گاهی بالاخره تو روایات چون یه چیزایی هست، ابوهما افضل منه ما
و سایرین
با هم برابر میشه.
برابر هست. بله،
به هر صورت بحث در این است که اگه ما داریم بیت المال رو اختصاص به نام میدیم، این
یک معرفته، اما
سطحی نیست، اولین گام برای شناخته. و شما میتونید به اطرافیانتون رجوع بکنید، ببینید بسیاری از کسانی که متولی ولایت امام علیه السلام هستن بیشتر از همین حد هم نمیشناسن، یعنی فقط میدونن که امام زمان اسمشون چیه، حضرت هادی اسمشون چیه، حضرت جواد اسمشون چیه، بیشتر از این هم نمیدونن. ولی خب اون اولین گامه، توجه میفرمایید؟
بله.
و چون برای امام اسامی دیگه هم هست، لازم است که بحث رو ادامه بدیم. بعد طایفه اول از روایات در نحوه نام بردن محکم، اون نامی که هم نام با وجود مقدس حضرت رسول گرامی هست، خب این بود که اسم ایشون رو مطلقانه میشه بود. طایفه دوم میگفتن بگه تا زمان ظهور نبرید. طایفه چون روایت خوندیم، حالا طایفه سوم میگه آقا نام بردن جایز نیست در زمان تقیه، یعنی اگر جایی اسم ایشان رو ببرید و ترس و خوف وجود داشته باشه. خوف یعنی چی؟ خوف یعنی که حضرت فرمودن اگر اسم ایشان زیاد برده بشود در طلبش برمی آیند، یه عده‌ای که نباید این اتفاق بیفته، یعنی جان امام به خطر میفته. حضرت امام واقع در جواب به ابو خالد کابلی، امام زین العابدین علیه السلام، از اصحاب خاص امام زین العابدین علیه السلام، حضرت زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه کربلا فرمودن در تمام مکه و مدینه ما 20 خانوار طرفدار نداریم.
الله.
و ابو خالد در اون مقطع از اصحاب خاص امام زین العابدینه. اینو برای این گفتم که این کلام امام باقر معلوم بشه که چیه و چقدر خوبه که آدم چنین ارادتمند باشه به این خاندان. ابو خالد از نام حضرت مهدی سوال کرد، میگه بین که سألتنی والله، حضرت بفهمید که سألتنی والله یا ابا خالد ان سؤال مجهدن خدا سوال سختی رو پرسیدی. ولقد سألتنی عن امر ما کنت محدثا بهی احدا ولو کنت محدثا به احدا لحدثت کخ. خیلی عالیه. میفهمم سوال سختی پرسیدی، از چیزی سوال کردی که من تا حالا به کسی جواب ندادم. ولی اگه میخواستم بین همه به یه نفر جواب بدم بهتون گفتم. من